درود بر شما شنونده ارجمند. شهلا گلخواجه هستم، میزبانی مجله شامگاهی امروز از شهر پراگا. امروز پنجشنبه 29 نوامبر سال 2007 میلادی است و ساعت در اینجا 3 بعد از ظهر است.
و من کیومر سیاتو شما را از استودیو دوشنبگی رادیو آزادی همراه میکنم. ساعت به وقت اینجا 7 شام است. چون همیشگی مجله را با نشر تازه ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکارم سید قاسمی قیامپور.
شنواندگان ارجمند، شامتان بخیر. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اظهار کرد که کشورش در مرحله کلیدی گذشتن به دموکراتی قرار دارد. این اظهارات به دنبال سوگن یاد کردن مشرف به حیث رئیس جمهوری غیر نظامی پاکستان صدا داد. مراسم سوگن یاد کنی رئیس جمهور امروز در اسلام آباد برگزار شد. دیروز پرویز مشرف از مسند فرماندهی ارتش کنار رفته بود. رئیس جمهوری پاکستان گفت که یگانچه صد راه انتخاباتی سر تا سری در پاکستان نخواهد شد و همزمان دعوت ها برای از بین بردن وضع اضطراری را رد کرد. پرویز مشرف بازگشت سروزیران پیشین بنظیر بهوتو و نواز شریف را چون گام مهم در تامین مصالحه ملی ارزیابی نمود. امروز در شهر لاهور حدود 200 تن از حقوقدان ها علیه رئیس جمهوری نو نمایش اعتراضی دایر کردند. این نمایش با زد و خورد با کارمندان پلیس پیچید. طبق خبری دیگر از پاکستان، بر اثر یک ترکش در ولایت وزیرستان شمالی 5 سرباز کشور کشته و 4 نفری دیگر مجروح شدند. واحد ارشد سخنگوی وزارت دفاع پاکستان گفت که افراد مسلح ناشناس با کاروان ماشین‌های نظامی در یک منطقه هم مرز با افغانستان حمله کردند. جزئیات دیگری حادثه تا هنوز روشن نیست. در شهر مادرید پایتخت اسپانیا نشست دو روزه وزیران خارجه 56 کشور عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه دارد. خوسه رادریگس ساپاتیرو سروزیر اسپانیا ضمن افتتاح نشست از کشورهای عضو ABC دعوت کرد که مبارزه با ترور را تحکیم ببخشند. یکی از موضوعهای اصلی کنفرانس مادرید تصمیم روسیه برای لغو شرکتش در سازشنامه آید به سلاح مقرری در اروپا است که در پاسخ به طرح بنیاد سپر موشکی آمریکا در جمهوری چخ و لهستان گرفته شده است. نشست در حال دایر می شود که روابط میانی ABC و روسیه بعد از سرپیچی بیوروی نهادهای دموکراتی و حقوق بشر این سازمان از فرستادن ناظرانش به انتخابات دومه دولتی روسیه بسا سرد شده است. در پارلمان اوکراین رسما ائتلاف نارنجی تأسیس یافت. در اجلاسی امروزه ورخاونه راده خبر داده شد که سازش درباره ائتلاف را 227 وکیل از ائتلاف یولیا تیماشنکا و حزب اوکراینی ما، حزب جانبدار از رئیس جمهور ویکتور یوشنکا امضا کردند. ائتلاف کابینه وزیرانی اوکراین را تأسیس خواهد داد. انتظار می رود که روز 4 دکبر در نشست نوبتی پارلمان اوکراین رئیس ورخاونه راده انتخاب شود. گاری کاسپاروف سابق قهرمان جهان اوید با شاهمات و رهبر جبهه متحده شهروندی روسیه بعد 5 روز حبس آزاد کرده شد. او روز شنبه هنگامی راهپیمایی نارضایان از حکومت روسیه بازداشت شده بود. دادگاه کاسپاروف را در ویران کردن ترتیب برگزاری گردهمایی ها گناهکار دانست. فعالان مخالفین همه روزه با پشتیبانی گاری کاسپاروف پیکت ها تشکیل میکردند. اعتراضگران امروز هم در کنار بنای ریاست امور داخلی مسکو جمع آمده بودند. کارمندان میلیسه مسکو تای 5 روز آخر این اعتراضگران را پیوسته بازداشت میکردند. دادگاه شهر مسکو بوریس بریزوفسکی را در غیبش به 6 سال محرومیت از آزادی محکوم کرد. تاجر معروف و منقل کرمل در غارت بیش از 200 میلیون روبل از شرکت ایرفلود متهم شده است. مرافع دادگاهی در غیب عیبدار شونده برگزار شد. بوریس بریزوفسکی این حال پناهنده سیاسی است و در لندن به سر میبرد. علیه او در روسیه 11 پرونده جنایی باز شده است. مسکو چند سال باز از مقامات بریتانیا استرداد بریزوفسکی به روسیه را طلب دارد. در پایتخت فیلیپین شهر مانیلا و دو ناحیه کاناریان از ساعت 12 شب تا 5 صبح قیود شبگردی جاری گردید. مقامات کشور گفتند که این تصمیم به خاطر تامین ولایت قانون بعد از کوشش ناکام تبادلات دولتی گرفته شده است. گلوریا ارویا رئیس جمهوری فیلیپین اطلاع داد که سازمان دهندگان تبادلات به دست افتادند. اخیرا حدود 20 نظامی در یک مهمانسرای مانیلا جمع آمده با برکناری رئیس جمهور دعوت کردند و اما بزودی از سوی خدمات امنیتی کشور بازداشت شدند.
مختصر خبرهای جهان را از رادیو آزادی و در تقدیم سید قاسمی قیامپور شنیدید.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و شنونده ارجمند، حالا توجه کنید به نامگویی مطالب اصلی برنامه امروز.
پرویز مشرف به اسم رئیس جمهوری غیر نظامی پاکستان سوگند یاد کرد.
مقامات بلندپایه ایران میگویند این کشور به تولید نیروی هسته‌ای نیاز دارد.
ایرکلی اکراشویلی، سابق وزیر دفاع گرجستان، از سوی مقامات شهری برلین بازداشت گردید.
با دعوای اداره معارف شهری دوشنبه، از بالای مرکزی سانمین یک جریان مذهبی مسیحی مرافعی دادگاهی آغاز گردید.
و شنونده عزیز، در ادامه برنامه ما شما را با مطالب دیگری مجله شامگاهی شناس خواهیم کرد.
شنونده عزیز، سرخطی مطالب اصلی برنامه خبری مجله شامگاهی بود و حالا گزارش ها. جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین استخراج کنندگان نفت و گاز طبیعی در سراسر جهان به شمار می رود، ولی صرف نظر از آن به فشار بین المللی مقاومت نموده، سعی دارد برنامه تولید نیروی هسته ای خیش را پیش ببرد. سبب چیست؟ پاسخ این سوال را از همکار دیگری ما اسکندر خواجه میرزاده بشنوید.
نیکولاس برنز، یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا در امور سیاسی، از مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا دفاع نموده، ابراز داشت که بدون کدام سازش به کوشش های پایین بردن نقش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در معرکه های انتخاباتی مقاومت خواهد کرد. هنگام سخنرانی در نشست وزیران، برنز گفت:
روسیه مؤلف پیشنهاد است که به فکر من مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا را ضعیف می کند. می دانم که در این تشبث ازبکستان و بلاروس و قزاقستان هم سهم گذاشته اند. به فکر ما باعث تاسف است که کشورهای یاد شده این پیشنهاد را مطرح کرده اند. ما با آن کاملا مخالفیم.
مسئله دیگری که منصبدار آمریکایی خاطر نشان نمود، تلاش قزاقستان به رهبری دوری سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2009 بود. اکثر کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا اشاره کردند که به رهبری آستانه مخالف نیستند. ولی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و جمهوری چک تاکید میکنند که آنها از نامزدی قزاقستان پشتیبانی نمیکنند. به عقیده سه کشور، قزاقستان به رهبری سازمانی که مغز آن از جمله احترام حقوق بشر و صداقت به دموکراسی میباشد، آماده نیست. هر قرار سازمان امنیت و همکاری اروپا بر پایه کنسنسوس، یعنی موافقت 56 عضو سازمان به تصویب میرسد. روسیه و قزاقستان به ناکامی امسال تن داده، کشورهای مخالف را به قبول رهبری قزاقستان در سال 2010 و یا 2011 مایل میکنند. در مدرید موافقت حاصل شد که تابستان سال آینده در آستانه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا برپا شود. مسئله دیگری که عکس العمل یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا را به بار آورد، پیشنهاد روسیه پیرامون محدودسازی فعالیت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و تحت نظارت کشورهای شریک قرار دادن مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا می باشد. کرمل این مؤسسه سازمان امنیت و همکاری اروپا را مسئول انقلاب صدبرگی گرجستان و انقلاب نارنجی اوکراین می شمارد. بر پایه پیشنهاد روسیه، این مؤسسه باید نه بیشتر از 50 ناظر را به معرکه های انتخاباتی فرستد و همچنین این ناظران تا اعلان نتیجه رسمی انتخابات از شرح آن محروم باشند. ماهیروان، مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا با اشاره به همکاری ضعیف روسیه اعلان کرد که در مراقبت انتخابات پارلمانی روسیه شرکت نمی‌ورزد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار نمود که سازمان امنیت و همکاری اروپا با مشورت ایالات متحده آمریکا از نظارت انتخابات پارلمانی دوم دکبر دست کشید. یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا این اتهام را رد می‌کند.
این عقیده غیر قابل قبول است که حکومت ایالات متحده آمریکا و به ویژه وزارت خارجه با مؤسسه نهادهای دموکراتی و حقوق بشر مشورت داده باشند که از نظارت انتخابات دست کشند. به هر کس در وین واضح بود که روسیه خلاف انعنه کار کرده به سازمان امنیت و همکاری اروپا عقیده اش را تحمیل نمود و یا در شکل سعی نمود به سازمان امنیت و همکاری اروپا تاثیر گذارد. شرط گذاری بالای ناظران غیر قابل قبول است. این اولین دفعه در 15 سال اخیر است که یک کشور تقاضاهای خود را بالای ناظران بار نموده فعالیت آنها را غیر ممکن می سازد.
نیکولاس برنز یاوری کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا. همین طریق از احتمال دور نیست که نشست وزیران کارهای خارجی سازمان امنیت و همکاری اروپا بدون قبول اعلامیه به انجام رسد. سر سال 2002 اختلاف‌های روسیه و ایالات متحده آمریکا امکان نمی‌دهند که این جلسه‌های سالانه با تصویب سند خاتمه یابند. با اشاره به بحث‌های روز پنجشنبه بعضی شارحان حدس می‌زنند که امسال هم نشست وزیران به امضای کدام سند به پایان می‌رسد.
نشست وزیران عضو سازمان همکاری امنیت و همکاری اروپا در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود.
در پاکستان پرویز مشرف بعد 8 سال به دست گرفتن قدرت در تبادلات دولتی امروز در یک مراسم رسمی همچون رئیس جمهوری غیر نظامی این کشور سوگند یاد کرد. یک روز پیش از این پرویز مشرف تحت فشار شدید جامعه بین المللی از مقام سرفرمانده ارتش قدرتمند پاکستان استعفا داد. رئیس جمهور مشرف که لباس غیر نظامی برداشت قول داد که برای اجرای قانون اساسی و حفظ منافع کشور به حد اکثر جید و جهد خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیوی آزادی طاهری سفر میشنویم.
با گفته صاحب نظران پرویز مشرف چون پیشتره در پاکستان مسلح با سلاح اتمی قدرت فراگیر نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز در یک تحلیل نوشته است اکنون پرویز مشرف به دریای پرتلاطم سیاسی وارد شد و امکان دارد در این دریا غرق شود. تحلیلگری رویترز نوشته است احتمال آن وجود دارد که در انتخابات پارلمانی 8 انور تعدادی کافی وکیلان مخالف به پارلمان راه یافته و به پرویز مشرف رأی عدم اعتماد دهند. پرویز مشرف 64 ساله هنگام ادای سوگند گفت پاکستان تحت رهبری او همچون رئیس جمهوری غیر نظامی و سرفرمانده تعیین کرده اش ژنرال اشفاق قیانی کشور نیرومندتر خواهد بود. پرویز مشرف افزود
این یک مرحله سرنوشت ساز در گزارش پاکستان به دموکراسی کامل است.
رئیس جمهور مشرف گفت از بازگشت رقیبان سیاسیش نخست وزیران سابق نواز شریف و بی‌نظیر بهوتو به پاکستان خوشنود است. زیرا گفت رئیس جمهور مشرف بازگشت این دو سیاستمدار برای مصالحه سیاسی در کشورش مساعدت میکند.
بی‌نظیر بهوتو و نواز شریف آر بک.
بی‌نظیر بهوتو و نواز شریف به کشور برگشتند. من شخصا احساس میکنم که این برای مصالحه سیاسی در کشور خوب است.
اما این دو رقیبی پرویز مشرف گفتند شاید انتخابات ماه انور را تحریم و یا بایکوت کنند، زیرا انتخابات در شرایط وضعی فوق‌العاده که پرویز مشرف اعلام کرده است شفاف و عادلانه صورت نخواهد گرفت. بر اضافه مخالفان داخلی سیاسی کشورهای غربی نیز از جمله شریک پاکستان ایالات متحده از پرویز مشرف خواستند وضع فوق‌العاده را خاتمه دهد تا انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود. در این ضمن روزنامه نیویورک تایمز به بررسی سرنوشت آینده پاکستان پرداخته و گفته است بازگشت و شرکت نواز شریف در انتخابات آینده پاکستان را باز هم نامعلوم تر می کند. زیرا به این بازی اکنون عربستان سعودی هم وارد شده است. نواز شریف که از عربستان سعودی بعد 8 سال به وطنش بازگشت خود را دموکرات حقیقی و حامی قانون وانمود می کند. هرچند به گفته نیویورک تایمز زمان حکمرانی او داستان برعکس بود، یعنی فسادکاری، زورگویی و تلاش‌ها برای خاموش کردن خبرنگاران و حقوقدان‌های مستقل پاکستان. آنچه که امروز نواز شریف را نیرومند می‌کند نه سابقه بلکه حمایت عربستان سعودی از وی است، نوشته است نیویورک تایمز. عربستان سعودی همیشه از آن احزاب و سیاستمداران پاکستان حمایت کرده است که مایل اصول اداره افراطی عربستان سعودی هستند. اما رقیب نواز شریف نخست وزیر سابق دیگری پاکستان بی‌نظیر بهوتو است. هرچند زمان حکمرانی او هم آلوده به فسادکاری بوده است، میگوید نیویورک تایمز، اما خانم به هوتو بیشتر دموکرات، دنیوی و خواهانی مبارزه واقعی با ضد القاعده و طالبان در خاک پاکستان است. از این سبب عربستان سعودی خواهش بازگشت بنظیر بهوتو به قدرت در پاکستان را ندارد، میگوید نیویورک تایمز. بندش این روزنامه هر دو سیاستمدار که تهدید بایکات انتخابات را کردند باید با تشکیل نیروی مشترک مخالف دیکتاتوری در پاکستان را خاتمه دهند. هنوز برای خانم بهوتو دیر نشده است که دموکرات بودن خود را نشان دهد و هنوز هم برای نواز شریف دیر نشده است که نشان دهد دموکرات بوده میتواند. خلاصه کرده است نیویورک تایمز.
بایسی رئیس جمهوری ملکی پاکستان سوگند یاد نمودن پرویز مشرف.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی. در دوشنبه باز یک مرافعه مربوط به اقلیت‌های دینی فعال در تاجیکستان شروع شد. این دفعه اداره معارف شهر دوشنبه مرکز تبلیغاتی مسیحی مفصوم به سونمینگریس را به دادگاه اقتصادی پایتخت کشید. در قیاس با مرافعه رویه مسیحی شاهدان یهوه که حالا در دادگاه نظامی پایتخت ادامه دارد و مقامات تاجیکستان آن را در نفاق اندازی میان دین ها متهم میکنند، مرافعه مذکور اساس بر بحث های اقتصادی داشته است. خبرنگار رادیو آزادی فرهاد میلاد روند این مرافعه را نظارت میکرد و حالا ادامه موضوع را از گزارش او میشنویم.
اداره معارف شهر دوشنبه، مرکز تبلیغاتی مسیحی مفصوم به سونمین گریس و کمیته اموال حکومت پایتخت را به دادگاه کشید. کریم حکیموف رئیس دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بر رادیو آزادی گفت اداره معارف پایتخت دعوا دارد که قرارداد خرید و فروش میان سونمین گریس و کمیته اموال پایتخت غیر قانونی حسابیده شود.
کمیته اداره اموال حکومت شهر دوشنبه و همجوابگر مرکز میسیونری سونمین درباره بی‌اعتبار دانستن شرطنامه خرید و فروش مکتب ساختمان ناتمام، انشاءات ناتمام در محله بافنده در سال 1997 فروختگی. من همین خیلی دعوا است.
این بار سوم است که اداره معارف شهر دوشنبه مرکز تبلیغاتی سونمین گریس و کمیته اموال پایتخت را به دادگاه میکشد. در دو مرافعه قبلی که سالهای 2002 و 2004 برگزار گردیدند، دادگاه دعوا را به نفع سونمین گریس و کمیته اموال پایتخت انجام داده بود. اما نماینده اداره معارف شهر در مرافعه گفت طبق قانونگذاری تاجیکستان انشاءات‌های صاحب معارف فروخته و خصوصی گردانیده نمی‌شوند. از این رو قرارداد خرید و فروش بینای ناتمام مکتب محلی بافنده غیر قانونی صورت گرفته است. طبق اطلاعات رسمی در دوشنبه 121 مکتب تحصیلات عمومی وجود دارد که در آنها 157,000 طلبه تحصیل میکنند. اما طبق گفته نماینده اداره معارف شهر دوشنبه در بعضی مکتب ها به خصوص در محله بافنده طلبگان در سه بست درس میخوانند و حالا ضرورت به مکتب های نو پیدا شده است. نماینده اداره معارف شهر دوشنبه از دادن تفصیلات بیشتر به خبرنگار آزادی خودداری کرد، اما ولادیمیر کیم نماینده مرکز تبلیغاتی سونمین گریس گفت مرکزش به حکومت شهر دوشنبه نامه فرستاده است تا برای کشادن یک مکتب نوی پلاکی اجازت دهد، اما تا حال پاسخی از حکومت شهر نگرفته است. آقای کیم گفت سال 1997 مرکز تبلیغاتی سونمین گریس مکتب ناتمام محله بافنده را با قیمت 18 میلیون روبل آن وقته معادل 6,500 دلار آمریکایی از حکومت شهر دوشنبه خریده بود. وی گفت به این دلیل اداره معارف شهر را دعواگر واقعی نمی حسابد، زیرا بنای ناتمام مکتب به اداره معارف هیچگاه تعلق نداشت.
Это не надлежащий истец, потому что никогда не принадлежало это здание управлению образования города Душанбе.
مرکز تبلیغاتی مسیحی مفصوم به سونمین گریس از سال 1992 در تاجیکستان فعالیت داشته، حدود 300 پیرو از جمله مردم محلی دارد. صاحب یک مکتب پلاکی در شهر خوجند و تالار ورزشی در شهر دوشنبه است. سال 2000 در مرکز سابق سونمین گریس در شهر دوشنبه هنگام عبادت صبح یک ترکش به عمل آمد که از جمله پیروان آن 10 کشته و بیش از 100 زخمی به جای گذاشت. مقامات امنیتی تاجیکستان بدتر این را کار دست دهشت افکنان اسلامی که از مکاتب پاکستان گذشتند اعلان داشتند. حالا سونمین گریس مکتب ناتمام محله بافنده را تعمیر کرده و مرکزش را به آنجا کوچانیده است. شروع مرافع با شرکت مرکز تبلیغاتی سونمین گریس به دنبال مرافع دادگاهی سازمان دیگری مسیحی موسوم به شاهدان یهوه صورت میگیرد. وزارت فرهنگ تاجیکستان این سازمان را به نفاق اندازی میان دینهای کشور متهم میکند. اما پیام فروغی مسئول بخش حقوق سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه میگوید پرونده اداره معارف شهر دوشنبه و سونمین گریس به نظر اقتصادی می نماید، اما مذهبی نیز بوده می تواند.
ببینید جنبه مذهبی چون می دونید الان در تاجیکستان یک قانون مذهب نو داره میاد، امکانش هست که قانون شود. بنابراین اقلیت های مذهبی الان اکثرا در این حالت هستند که شاید در فشار هستند. بنابراین خیلی مهم است که هم حقوق اکثریت و هم حقوق اقلیت آزادانه داده شود. حالا این پرونده از نظر ظاهری کاملا یک پرونده اقتصادیه، ولی چون یک طرف یک کلیسا هست خیلی مهم است که ما بدونیم به مطمئن بشویم که آیا حقوق این شهروندان تاجیکستان و کلیسای مذهبی پایمال نشود.
در همین حال کارشناسان میگویند خرید و فروش مکتب ناتمام محله بافنده و حالا مرکز سونمین گریس در دوران برای تاجیکستان خیلی وزنین دوران جنگ شهروندی انجام پذیرفته است و تاجیکستان معرکه خصوصی گردانی اموال دولتی را آن سالها وسیع براه مانده بود. معامله حکومت شهر دوشنبه و سونمین گریس نیز در چنین شرایط صورت گرفته است. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه مرافع را تا روز 6 دکبر به دلیل آنکه جانب سیوم یعنی نماینده حکومت شهر دوشنبه حضور نداشت موقوف گذاشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شروع مرافع مرکز تبلیغاتی مسیحی مفصوم به سونمین گریسی کوریایی ها در دادگاه اقتصادی تاجیکستان.
وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان با قصد تنظیم بهای مواد سوخت در کشور که حتی باعث بلند شدن راهگیری مسافربرهای داخلی گردیده است یک کمیسیون ویژه تأسیس داد. مقامات این وزارت همچنین امروز جهت آموزش عوامل گران شدن ارزش مواد سوخت و پیشگیری از افزایش روزافزون بهای بنزین با نمایندگان شرکت های امید، گازپروم نفت تاجیکستان، تیتان که شرکت های وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستانند ملاقات دایر نمود. نتایج این ملاقات را در گزارش همکارم اسلم مومنزاد میشنویم.
نشست اضطراری وزارت اقتصادی تاجیکستان با نمایندگان شرکت های وارد کننده مواد سوخت امید، گازپروم نفت تاجیکستان، تیتان در حال صورت گرفت که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اکثر دکان های فروش بنزین درهایشان را بستند و قیمت بنزین الان تا به 5 سومانی رسیده است. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت اقتصادی تاجیکستان میگوید بالاروی اخیر قیمت مواد نیاز اوله در تاجیکستان مقامات مسئولی تاجیکستان را نگران کرده است و وزارت اقتصادی این کشور یک کمیسیون مخصوص مربوط به نظارت نرخ ها در بازارهای مملکت را تأسیس داده است. به گفته آقای رسولی این کمیسیون در این جلسه با تاجران مواد سوخت سبب های اصلی افزایش قیمت بنزین را معین نموده است و جهت وارد نمودن مواد سوخت به بازار تاجیکستان تدبیر اندیشیده است.
مسئله اول مسئله بهتر نمودنی تامینات با مواد نفتی با اون صاحب کارهایی که از کشورهای خارج مواد نفتی وارد می‌سازند، اونها تصمیم گرفتند که در آینده انتقال مواد نفتی بنزین و سوشواری دیزل را زیاد نمایند.
نمایندگان شرکت های انتقالگری مواد سوخت به تاجیکستان در این جلسه گفتند که سبب دیگری گرانی نرخ بنزین با تأخیر آمدن قطار بنزین روسیه به تاجیکستان می باشد. قطار بنزین نزدیک 1.5 ماه در راه بوده است. طبق اطلاع وزارت اقتصاد و رشد تجارت تاجیکستان انتظار می رود 30 نوامبر قطاره حامل بنزین شرکت های گازپروم نفت تاجیکستان که نماینده شرکت گازپروم روسیه در تاجیکستان است و شرکت تیتان به تاجیکستان وارد شود. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
ملاقات مسئولین وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان با شرکت های وارد کننده مواد سوخت جهت تنظیم بهای بنزین در کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هوتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
مجله شومگوهی رو با گزارش از روسیه ادامه میدهیم. روزی 29 نوامبر در سه روز پیش از انتخابات پارلمانی روسیه، پرزیدنت کشور ولادیمیر پوتین در یک سخنرانی که توسط رسانه‌های تلویزیونی روسیه نشر شد، مردم را به شرکت فعالانه در انتخابات دعوت کرد. این در حالی است که گروه‌های مخالفین روسیه و برخی از سازمان‌های بین‌المللی مسکو را به محض محدود کردن آزادی‌های سیاسی و تعقیب دیگران شان در عرفه انتخابات با بودی شدیدی انتخاب کشیدند.
قهرمان شاهمات جهان و هم یکی از مخالفین سرسخت حکومت ولادیمیر پوتین که روز یک شنبه گذشته در پی یک گردی همایی اعتراضی بازداشت شده بود، امروز بعد از ادای 5 روز حکم بازداشتش نهایت آزاد شد. حول و حال فضای سیاسی روسیه در سه روز پیش از شروع انتخابات پارلمانیش در گزارش همکارم محمد رحیم سیدر از شهر مسکو.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه از طریق تلویزیون به حیث نامزد از حزب روسیه واحد به دومه دولتی به مردم کشورش پیام فرستاد. ولادیمیر پوتین طی پیام خود از رای دهندگان دعوت کرد در انتخابات پارلمانی روز دوم دکبر از حزب روسیه واحد جانبداری نمایند.
прошу вас прийти на выборы 2 декабря и проголосовать за единую Россию. рассчитываю на вас.
کارشناسان پیام تلویزیونی ولادیمیر پوتین را اوج اعلا و خاتمه معرکه انتخاباتی روسیه واحد ارزیابی کردند. گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست بر آن است که انتخابات پارلمانی روز دوم دکبر شباهت به رفرندوم دارد و میگوید این عمل خلاف قانونهای کشور است.
Это выборы в Думу. И попытки их перевести в ранг референдума – это противоестественно и нормально.
Геннадий Зюганов همچنین گفت روسیه کشوری نیمه پولیسی است که همه چیز در اختیار یک نفر است و دومه دولتی پیوندک است به دستگاه ریاست جمهور.
Это полуполицейское государство, где один человек за всех решает, где дума является приставкой президентской администрации.
در حاشیه پیام ولادیمیر پوتین سازمان‌های غیر دولتی با نتیجه گیری از فعالیت های پیش از انتخاباتی شیوه های مختلف فشار به انتخاب کنندگان را سوء استفاده از مقام و یک نوع فساد سیاسی ارزیابی کردند. الینا پنفیلوا رئیس مرکز پژوهشگاه ضد فساد میگوید استفاده از مقام در جریان آمادگی به انتخابات فعلی دومه دولتی در تمام منطقه های روسیه رخ داد که امر است بی سابقه و مردم از این کار ناراحت هستند.
Нам звонят из регионов, люди говорят, вы посмотрите, вот президент выступает сейчас по телевизору и агитирует за одну из пар.
محافظ حقوق میگوید آدمان به ما از منطقه ها زنگ میزنند و میگویند شما تلویزیون را میبینید که همکنون پرزیدنت برای جانبداری از یک حزب تشویق میکند. همزمان چند سازمان غیر دولتی با شمول بنیاد دیموس، جنبش گرزا، گروه محافظان حقوق ورونش چرنزیوم تا یک گزارش مشترک تحت عنوان آزادی جلسه در دوره مرکه انتخاباتی از قانون شکنی های پولیس خبر دادند. خلاصه این گزارش را الکسی کازلوف هم رئیس جنبش گرزا تشریح کرد.
применение силы, который был взят весной этого года при разгоне первого цикла марша несогласных, он примерно так и сохраняется.
محافظ حقوق میگوید شیوه کاربرد نیرو زیر شعار تامین امنیت تمام زمان آمادگی به انتخابات به همان دستور بود که بهار سال روان در جریان پراکنده کردن نخستین راهپیمایی ناراضیان مشاهده شد. بنا به آمار پژوهشگاه عملکرد دست جمعی، تنها طی ماه اکتبر سال روان در روسیه نزدیک به 300 تظاهرات اعتراضی رخ داد و بخش اعظم تظاهرات و راهپیمایی های مخالفین از سوی پلیس پراکنده کرده شدند. گاری کاسپاروف رئیس جبهه متحده شهروندی هم در چهارچوب این گیرودارها روز یکشنبه اخیر در مسکو بازداشت و برای 5 روز زندانی گردید. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در چندین سخنرانی خود روزهای اخیر از جمله طی پیام تلویزیونی روز پنجشنبه از برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف در این کشور اطمینان داده است. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
وضع سیاسی روسیه در استانه انتخابات پارلمانی در این کشور.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مخومات شهری برلین ایرکلی اکرواشویلی سابق وزیر دفاع گرجستان را بازداشت کردند. این بازداشت بعد از آن صورت گرفت که تیفلیس از طریق اینترپول یا پلیس بین‌المللی وزیر سابق را مورد جستجو قرار داد. ایرکلی اکرواشویلی یکی از همپیمان‌های سابق میخائیل ساکاشویلی ماه سپتامبر سال روان رئیس جمهوری گرجستان و اطرافیان او را در فساد عیبدار کرده بود.
و اما پس از چند روز وزیر سابق بازداشت شد. بعد از رهایی با پرداخت کفالت پولی ایرکلی اکرواشویلی تیفلیس را ترک کرد. وکیل دفاع اکرواشویلی میگوید که پرونده علیه وزیر پیشین انگیزه سیاسی دارد. تفصیلات را از همکارم سعید قاسمی قیامپور بشنوید.
نام ایرکلی اکرواشویلی بعدی هم در سرخط اخبار جای گرفت که وزیر پیشین دفاع گرجستان در یک صحبت تلویزیونی رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی را در طرح‌ریزی کشتار رقیب سیاسیش عیبدار کرد. بعد از آنکه مقامات خود اکرواشویلی را در فساد متهم کردند، وزیر سابق سخنهایش را پس گرفت و بعد پرداخت 6 میلیون دلار کفالت پولی گرجستان را ترک نمود. روزهای گردی همایی مخالفین در تیفلیس خبر رسید که اکرواشویلی در برلین پایتخت آلمان به سر می‌برد. اخیراً مایکل گرونوالد یک کارمند دادستانی برلین تایید کرد که ایرکلی اکرواشویلی روز 27 نوامبر از سوی مقامات آلمان در یک مهمانسرای پایتخت کشور بازداشت شده است.
اکرواشویلی بر اساس عریضه مقامات گرجستان که به اینترپول ارسال کرده اند بازداشت شده است. گرجستان عضو معاهده اروپا اوید به استرداد است و از این رو می تواند از ترتیب رسمی کار بگیرد.
گفته می شود بازداشت بر پایه حکم دادگاه شهری تیفلیس صورت گرفته است که اکرواشویلی را در فساد، شستشوی پول و سوء استفاده از مسند متهم کرده بود. همراه با اکرواشویلی در برلین همچنین یزان چیخلادزه نیز دستگیر شده است. چیخلادزه زمان وزیری اکرواشویلی مسئولیت تأمینات در نیروهای مسلح گرجستان را بر دوش داشت. مایکل گرونوالد کارمند دادستانی شهر برلین میگوید که مقامات آلمان اتهامات علیه اکرواشویلی را تحقیق میکنند و بعداً در مورد استرداد او به تیفلیس تصمیم میگیرند. دادستانی گرجستان باید طول 40 روز آینده اسناد ضروری را به برلین بفرستد. و اما گفته می شود که استرداد اکرواشویلی با تیفلیس با مشکلات مواجه خواهد شد، زیرا بسیاری ها مطمئنند که پرونده جنایی او بعد متهم کردن ساکاشویلی باز شده است. مقامات گرجستان می گویند قبل از عیبدار سازی رئیس جمهور اکرواشویلی خوب می دانست که بازداشت می شود و خواست از این را خود را به اصطلاح قربانی سیاسی نمایش دهد. و اما اکا باسیلیا وکیل دفاع اکرواشویلی میگوید او ثابت خواهد کرد که وزیر سابق با سببهای سیاسی مورد تعقیب حکومت گرجستان قرار گرفته است.
در حقیقت مهم است بگویم من اسناد دارم که آنها ثابت میکنند بازداشت اکرواشویلی نه به خاطر جنایاتش بلکه با اهداف سیاسی صورت گرفته است. من واقعا هم میخواهم این اسناد را در اختیار وکیلان دفاع گذارم که عین حال از منفعت های او در آلمان حمایت میکنند.
باسیلیا میگوید که در این باره او علاکه با وکیل دفاع اکرواشویلی در آلمان صحبت کرده است.
و شنونده عزیز، مطالبی که برای نیمه اولی برنامه تهیه شده بودند به آخر میرسند. قبل از آنکه تنفس موسیقی بگیریم شما را با فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت آشنا میکنیم.
دو شرکت اروپایی گفتند که دیگر از دولت ازبکستان پخته خریداری نخواهند کرد.
در تاجیکستان شماری روسپیان می افزاید.
امروز در دوشنبه وضع زندگی پیرانسالان بررسی شد.
مقامات بلندپایه ایران می گویند این کشور به تولید نیروی هسته‌ای نیاز دارد.
دنیای سودا بگذرم، اندوهی دل ها بگذرم، دنیای سودا بگذرم،
نیکی بی مانا جاویدان
مجله شومگاهی رادیو آزادی را ادامه می دهیم. جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین استخراج کنندگان نفت و گاز طبیعی در سرتاسر جهان به شمار می رود. ولی صرف نظر از آن به فشار بین المللی مقاومت نموده همیشه سعی دارد برنامه تولید نیروی هسته‌ای را پیش برد. سبب چیست؟ پاسخ این سوال را از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده بشنوید.
منصبداران بلندپایه ایرانی و از جمله وزیر کارهای خارجی ایران منوچهر متکی تاکید میکنند که جمهوری اسلامی عاجلاً به تولید نیروی هسته‌ای نیاز دارد. متکی میگوید به زودی تقاضای ایران از تامین بیشتر خواهد شد و از این رو تا سال 2020 از حساب ریاکتورهای هسته‌ای جمهوری اسلامی باید 20000 مگاوات نیروی برق تولید نماید. اما کارشناسان ساحه انرژتیکا و سیاست شناسان غربی به این احتیاج فوری ایران با شک و شبهه می نگرند. شنون کایل محقق جلوگیری از توصیه سیلوی هستوی در پژوهشگاه بین المللی صلح شهر استاکهلم بر این نظر است که سالهای نزدیک ایران با کمبود انرژی مواجه نخواهد شد.
اکثر شارحان غربی با این عقیده موافق نیستند که ایران به نیروی هسته‌ای احتیاج فوری دارد. همچنین به فکرم میان کارشناسان غربی توافق نظر است که تولید نیروی هسته‌ای برای ایران هیچ معنی ندارد. زیرا ذخیره های گاز و نفت این کشور مدت طولانی تر از آن که ایرانی ها میگویند مورد استفاده خواهد بود.
ذخیره ثابت شده نفت ایران میان کشورهای عالم جای نهم و ذخیره ثابت شده گاز طبیعی این کشور جای دویم را اشغال میکند. مهدی عسکریان متخصص ساحه نیروی هسته‌ای که در شهر لندن اقامت میکند تاکید مینماید که عادتاً ذخیره واقعی کانهای نفت و گاز خیلی بیشتر از آن ذخیره ثابت شده میباشد. ولی ایران اصرار می‌ورزد که روزی طلبات به نفت و گاز از امکان تامین آن بیشتر خواهد شد زیرا تقاضا به سوزشواری با سرعت بالا می‌رود. آمار رسمی ایران از آن گواهی می‌دهد که از سال‌های 1990 به این طرف هر سال مصرف نفت در جمهوری اسلامی 8% افزایش می‌یابد. اصلاً در 30 سال اخیر در ایران مصرف انرژی 200% بیشتر شده است. شارح عسکریان هم موافق است که در ایران نیاز به انرژی سال تا سال زیاد می شود زیرا سرشمار اهالی افزایش می یابد.
اینها محاسبایی که دارن که افزایش جمعیت ایران به در حدود 20 سال آینده به بالغ از 100 میلیون می رسه.
در هر صورت شارحان می گویند شاید برای ایران افزایش استحصالات، تولید افتوموبیل های کم مصرف سوزشواری و پیشبرد ساحه های کم استعمال کننده انرژی راهی بهتری کاهش مصرف انرژی باشد. آنها می افزایند سرمایه گذاری های بزرگ در ساحه انرژتیکای هسته‌ای مشکل افزایش مصرف را حل نمی کند. ایران شکایت دارد که استفاده نیروی نفت و گاز محیط زیست را آلوده می کند. ولی حادثه ترکش نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 قصه ها درباره پاک بودن تولید نیروی هسته‌ای را از بین برده است. انفجار ریاکتور هسته‌ای گرد رادیواکتیو را در سراسر اروپا و حتی آمریکای شمالی پهنو پریشان نمود. جای یادآور است که نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران نیز با کمک روسیه بنیاد می شود. در برابر مشکل نگهداشت پرتاب های هسته‌ای ممالک غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا تهران را با کوشش تولید پنهانی سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند. ولی مقامات جمهوری اسلامی منظم تاکید می‌کنند که برنامه هسته‌ای ایران هدف‌های آسایشته دارد. ایران دو دفعه موردی تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که در حال ضرورت برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای عملیات نظامی راه اندازی خواهد کرد. بله، باز هم ایران اصرار می‌ورزد که حق دارد با هدف‌های آسایشته برنامه هسته‌ایش را ادامه دهد. واضح است که همه کشورهای عالم به تولید نوع‌های گوناگون انرژی حق دارند. ولی شارح مهدی عسکریان میگوید در حال حاضر ایران هیچ احتیاج ندارد که با تطبیق برنامه هسته‌ای خود را در انزوای بین المللی و تهدید جنگ که موجودیت کشور را زیر خطر میگذارد قرار دهد.
احتیاج ایران به تولید نیروی هسته‌ای.
اخیراً دو شرکت اروپایی اعلام کردند که به دلیل شرکت کودکان در کاری سنگین جمع‌آوری پخته از دولت ازبکستان پنبه نخواهند خرید. مسئولین شرکت کرین هالم، بزرگترین شرکت بافندگی استونیا، روز سه‌شنبه گفتند تا زمانی که در ازبکستان به پخته‌چینی کودکان خاتمه داده نشود، از این کشور نخی پنبه خریداری نمی‌کنند. در این باره همکارم طاهر سفر گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
یک روز پیش از این تصمیم کرین هالم، شرکت تولیدی لباس‌های پختگین فنلاند موسوم به ماریمیکا گفت که دیگر از مؤسسه بافندگی کرین هالم متاهای پختگین نخواهد خرید. کرین هالم تابع شرکت شوئدسیایی فروشنده متاها بورس وافری میباشد. مقامات ماریمیکا از شرکت کرین هالم خواستند در مال‌های خود بنویسند که نخ پخته آن از کجا وارد کرده شده است و تنها در این صورت ماریمیکا دیگر باره خریدن پخته از شرکت کرین هالم را از سر می‌گیرد. ازبکستان دومین صادرکننده بزرگ نخ پخته در جهان است و بنا به گزارش‌ها کارخانه کرین هالم از شرکت ازبکستانی نخ پنبه می‌خرد که آن شرکت در جمع‌آوری پخته کودکان را نیز استفاده می‌برد. بنابر گزارش ها شرکت دیگری عظیم شویتسیا با نام HM نیز از خریداران نخی پخته ازبکستان است. اما سخنگوی شرکت آنا کارینا بیورنا با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت این شرکت چاره ندارد زیرا معین کردن اصل نخی پخته متاها مشکل است.
شرکت HM امروز تقریباً با 700 مؤسسه تامین کننده در جهان همکاری می کند. ما با تمام این تامین کنندگان قرارداد داریم که شرکت HM مخالف کاری کودکان است. اما ما به غیر از شرکت های تامین کننده های خود به دیگران تاثیر رسانیدن نمی توانیم. چون ما با کشاورزان پنبه پرور همکاری نداریم، ما نمی توانیم در تجارت به آنها طلب پیش گذاریم.
از دو ماه پیش سر کرده شرکت لباس فروشی بریتانیایی Continental Clothing در تمام مال‌های پختگین خود کشور تولید کننده نخ پنبه را می نویسد تا خریداران باور حاصل کنند که نخ از ازبکستان خریده نشده است. گروه های حامی حقوق در داخل و خارج ازبکستان از جامعه بین الملل خواستند تا دیگر از ازبکستان پخته نخرند و به این واسطه دولت این کشور را مجبور کنند که به کار سخت کودکان در صحرا خاتمه دهد. در یک نامه باز در روز 16 نوامبر 65 فعال حقوق بشر گفتند که در ازبکستان برای جمع‌آوری حاصل پنبه 450 هزار کودک شرکت می‌کنند که این نتیجه سیاست زورگویانه و تهدیدآمیز حکومت مرکزی ازبکستان است. از میان هر چهار لباس پختگی در اروپا یکی از آنها از نخ پنبه ازبکستان حاصل شده است و حامیان حقوق می‌گویند فایده عظیم پخته را اساساً حلقه‌های حکمران ازبکستان می‌بینند. اما سفارت ازبکستان در شهر لندن میگوید که در صحراهای آن کشور کودکان را کار نمی‌فرمایند. در تاجیکستان نیز پخته چیدن کودکان کسی را به حیرت نمی‌آورد زیرا به قول والدین کشاورزشان بچه‌ها به پدر و مادر خود کمک کرده و تجربه می‌آموزند. هرچند قانون‌های تاجیکستان کارفرمودن کودکان را ممنوع کرده است اما از ترس سرزنش حکومت مقامات محلی دستور می‌دهند تا طالب علمان خردسال برای جمع‌آوری پخته به صحرا فرستاده شوند تا خواجگی نقشه پخته سپاری را اجرا کند، همان گونه که ماه سپتامبر امسال شد.
ما تاجینا و شراره در مکتب 23 میخونم. حاضر ما در فرخار پخته چینیم. ایمون ساعت 8 میگیم و ایمون ساعت 4 بگیرم چینیم.
نمیخواییم پخته چینیم بیاییم. ما میخواییم بخونیم یکم دانشکده رویم. میگیم که ما مکتب درس خانه میاییم. ما رو پخته نبریم. خواهی میگن فرمون از بالا از رئیس ها میگن که طلب ها را گیم دون پخته بیاریم.
در دو سال پیش گروه بین المللی پژوهش بحران ها با نشر یک گزارش خاص دایر به پخته پروری در آسیای مرکزی گفته بود که دولت های منطقه در جمع‌آوری حاصل به نیروی ارزان کاری کودکان و دانشجویان تکیه می کنند. این سازمان از حکومت های تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان دعوت کرد تا از استفاده کاری کودکان در صحرا دست کشند. عهدنامه بین المللی منع کاری کودکان را رعایت نموده و آن مقاماتی را که از نیروی کودکان استفاده می کنند به جوابگری بکشند. تقاضایی که ظاهرا به گوش دولت های آسیای میانه نرسیده است و آنها همانا به کاری کودکان در میدان های پخته از پشتی پنجه می نگرند.
از خریداری پخته ازبکستان خودداری کردن دو شرکتی اروپایی.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله شومگاهی را با گزارش‌ها از دوشنبه پی می‌گیریم. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بالا روی میزان تن فروشی در این کشور اظهار تشویش کرده است. به قول این منبع تا هر یک عملیات مقامات داخله حدود 50 زن و دختران از 13 تا 45 ساله فاحشه بازداشت می‌شدند. در مجموع در تاجیکستان فعلا حدود 8000 زن به فاحشه‌گری مشغول بودند.
مقامات میگویند افزون شدن میزان تن فروشی در تاجیکستان تعداد گرفتاران بیماری ایدز را نیز زیاد میکند که به سود مردم کشور نیست. بازار این زنان فاحشه یا به تعبیر مردمی زنان سبوکپای و یا چپگرد اکثرا در دوشنبه و شهرهای مرکزی مناطق دیگری تاجیکستان بوده است. ادامه موضوع در گزارش همکارمان سرنگزی نوروشا.
طبق اطلاع منابع رسمی از اوایل سال جاری تا کنون در شهر دوشنبه حدود 1100 زن تنفروش آشکار شده، در این مدت برای تشکیل و نگه داشتن فاحشه‌خانه ها میان روی و جلابی بیش از 100 پرونده جنایی بازگردیده است. این در حالی است که سال گذشته وزارت امور داخلی کشور همگی 75 پرونده جنایی باز نموده بود. منابع اطلاع وزارت امور داخلی از جانب این ساختار هر ماه در شهر و نواحی مختلف تاجیکستان من جمله در شهر دوشنبه چند مراتب عملیات مخصوص گذرانیده می شود که در نتیجه هر یک عملیات حدوداً 50 زنی فاحشه سنی از 13 تا 50 ساله بازداشت می شوند. دولتشاه خالوف، یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان می گوید زنان فاحشه اصلاً از شهر و مناطق مختلف کشور به پایتخت آمده به این کار مشغول می شوند. او افزود این زنان غالباً شبانگاه در کوچه ها و نزد رودخانه ها و عادتاً در مراکز دلخوشی شبانه میزاجان خود را قبول می کنند. نرخ خدمت رسانی این زنان وابسته به ساعت و نقطه واخوری از 20 تا بیش از 100 سومانی را تشکیل
آنها در اون منطقه ای که زندگی میکنند و آنها را حق و همسایه یا خش تبار که میشناسند، از همین سبب آنها در اون منطقه ها میگن ما به همین راه به این فاحشگی نمیتوانیم، اما در شهر دوشنبه اکثریت آنها را نمیشناسند و هر خیل از بسیار فاحشه‌ای هستند که در دیسکا کلوب ها و به زبان تاجیکی مرکز دلخوشی و فراغتی میجنستند. اینجاها فقط به نام مرکز دلخوشی و فراغتی و در اصل جای اساسی به تن فروشی همین زنان، از همونجا کلینت خود را میوبند.
در مجموع به اطلاع سازمان های بین المللی حالا در تاجیکستان حدود 8000 زنان و دختران به تن فروشی مشغول بودند، ولی به گفته مونیسا عبداللهیوا، کارمند پژوهشگاه دموگرافیای فرهنگستان علوم، در مرکزهای سالمی از جمله مرکز مبارزه علیه اچ آی وی ایدز تنها 1000 یا 2000 زنان و دختران تن فروش به قید گرفته شدند. مونیسا عبداللهیوا افزود
تا خودو گزندیم در بین 300 زن تویی که با تن فروشی مشغول هستند و اونها نشان دادن که در برای کسله هایی که با روح علاقه جنسی می گذرند تصوراتشون خیلی پست است. فقط 5% گفتن که سپید می دانند، فقط 12% گفتن که ریفولا استفاده بردن در کار. قریب 30% هر سال یک مرتبه اسقاط جنین رو می گذرانند.
کارشناسان سببی اصلی رو به تن فروشی آوردن و افزایش چنین زنان رو در تاجیکستان با مشکلات اقتصادی از قبیل کمبیزواتی، مزدوری، رفتن شوهران به مهاجرت، عدم جای کار، نبود منبع درآمد و زیاد بودن شمار زنان نسبت به تعداد مردان وابسته می‌دانند. نایب شوم احمد بکوف، مدیر شعبه مهاجرت، در این مورد گفت
اون چیزی که پرسیه که مثلا گزارنده شدگی بود نشان داد که تعداد زیادی این فاحشه اساسا سبب اساسی سبب اقتصادی دونستن.
اما به قول دولتشاه خالوف، یک مسئول وزارت امور داخلی، از سر و لباس و نمود ظاهری و رفتار این زنان برمی‌آید که آنها چندان گرفتار مشکلات اقتصادی نیستند و تنها با این راه مبلغ مفت را به دست می‌آورند.
میگویند که از سبب سطح پستی زندگی، اما در حقیقت از انگوشترینی دستشون اگر سر کرده تا با زنجیرهشون بینی، اگر در بدن هر یک کدوم همون از 100 گرم یا 200 گرم زیاد تیلووری هست. سبب اساسی فقط برای به دست آوردن پولی مفت، پولی به درد میون.
ولی مادری 50 ساله‌ای که دخترش به این راه رفته است میگوید او را شرایط بدی آیلوی و میزدگی و لطکوب پدر به بزرگ تنفروشی برآورده است.
مثال کمبودی زندگی من بود، مثال نان خوردن من نیافتم، پشاک شد نیافتم، یا این مکتب میروم معلم 4-5 هزار طلب میکنه، پولی سیف طلب میکنه، او نیافتم. پدرش این الکش برامد، پدر که به این راه رفت فرزند چی میشه؟ من قوتم دیگر نرسیده که این راه بگردانمش و یا پدر میگردانه.
نظیره مصاحب دیگرم جوان است و نخست دوگانه هایش این راه درآمد را به او نشان دادند.
دوگانم اومد ای خانه گفت که بیاید جمعه. ما اول وفشه خیلی گمتم، من خیلی کورا نمیفهمیدم، من وفشه 14 ساله بودم و من خیلی رفتم گرفتم خواهی اگون چیزای کدم رفتم که دیدم که یک قومت بچه اینجا با و گفتن که همی خیلی من اول وفشه پول حساب کدم نمیتونستم نمیدونستم بمبا میتونستم و همی خیلی مجبوری تیلم کردم اون دختر گفت که های قطعشون آدیخ کده قطعشون آدیخ کن بعد بعد همه کسی رسیدن من دختر گره من پرتفته گفت که من از مغازین میرم میبینم پول دادن من خیلی پولی همون کسی گرفتن برومدن رفتن برای همکن من همی کربا رفت سودیم.
با گفته مسئولین قانون کیفری یا جزایی تاجیکستان برای تنفروشی مجازات پیشبینی نکرده است و از این افراد تنها جریمه و اون هم به مقدار 4 سومونی ستونیده می شود. ولی افراد دله یا میونه را که زنان را برای روزبیگری وادار می سازند مورد پیگرد قانون قرار می گیرند که این هم به قول مسئولین جزای سبک است و یک علت افزایش تنفروشی میان زنان و دختران تاجیک می گردد. اما به خاطر پیشگیری از گسترش بیماری های سیرویتی برخی از نمایندگان سازمان های غیر دولتی خواستار قانونی سازی فحشا در تاجیکستان شدند. ولی این پیشنهاد از سوی مقامات دولتی دستگیری نیافت. کمال اتایف یک کارشناس تاجیک هم در این مورد گفت:
نظر منفی دارم نسبت به این مسئله. در تاجیکستان فاحشه‌گری را قانون کردن ممکن نیست، به خاطر اینکه در تاجیکستان اکثر اهالی مسلمانان هستند و به شریعت اسلام این گونه اخلاق راست نمی‌آید، بنابراین مردم اینو بسیار بد قبول خواهد کرد.
اما با قول تحلیلگران راه‌های اصلی پیشگیری تنفروشی میان زنان و دختران تاجیک پیش از همه به اخلاق و تربیه آنها وابستگی دارد و تامین زنان با جای کار مناسب نیز برای رفع این مشکل مساعدت خواهد کرد. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
افزایش میزان تنفروشی در تاجیکستان.
نقد ادبی و شعر معاصر تاجیک، بحث موضوع در میزگرد اختصاصی مجله فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی.
تنقید ما فقط به خاطر این است که مردک اندک اصلاح کار شد،
اثری خوب شعر خوب کرد، همه دور زمان صاحب پیدا میکرد، خواننده پیدا میکرد،
ولی خود زمان یک غربی است که وای.
پس چی باید کرد در مورد نقد ادبی؟
اولا منبر نقد شدن،
نقد روی راست باشد ولی نباید درشت باشد، نه اون طرزی که عذر میخواهم من استاد صاحب تبرونه باشد.
شام پنجشنبه و شنبه و صبح جمعه و یکشنبه در رادیوی آزادی.
یادآور میشیم که شما شنونده مجله شومگوهی رادیوی آزادی هستید. امروز در دوشنبه با پشتیبانی دفتری نمایندگی سازمانی بین المللی هلال احمر در تاجیکستان موضوع زندگی منبعده افراد پیرانسال که خشری کمبیزات جامعه هستند به بررسی گرفته شد. اهل همایش گفتند که دولت در نسبت پیرانسالان و بازنشستگان باید مسئولیت بیشتری را احساس بکند و حق بازنشستگی آنها را بالا ببرد. موضوع را همکارم سفرگولی علیمی از دوشنبه ادامه می‌دهد.
قرار است با پیشنهاد برنامه عملی بین المللی مادرید اوید به تاجیکستان مشکلات زندگی افراد سالمند مورد بررسی قرار داده شود. بنا به اطلاع نمایندگی سازمان بین المللی هلال احمر در تاجیکستان با پشتیبانی مالی این سازمان در دوشنبه ضمن یک کنفرانس بین المللی نمایندگان نهادهای ضددخل دولتی و غیر حکومتی وضع زندگی پیرانسالان را در تاجیکستان مورد بررسی قرار و راه‌های بهتر و سودمند کمک به آنها را با هم جستجو خواهند کرد. و گفته همین منبع هدف از برگزاری این همایش و تطبیق برنامه عملی بین المللی مادرید در کشور بالا بردن مسئولیت حکومت و جامعه شهروندی تاجیکستان در امر بهبود بخشیدن وضع اجتماعی پیران سالان و به وجود آوردن میخانیزم یا نحوهی همکاری های سودمند ساختارهای دولتی، سازمان های جمعیتی، تجارتی و سازمان های بین المللی در این سمت بوده است. طبق یک تحقیقات روشن گشته است که نفقه پولی پیران سالان در تاجیکستان در مقایسه با تمام دیگر کشورهای سابق شوروی کمتر بوده است. سایمه محبت و یکی از مسئولین وزارت کار و حفظ اجتماعی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد استقلالیت به دست آوردن تاجیکستان نفقه پولی پیران سالان بیش از 20 مراتبه بالا برده شده است.
اینم یک بلند برداشتن نیست که زندگی همین طبقه ای که با احتیاجمند هستن، نیازمند هستن.
و اما یک ساکن دوشنبه که خود را فیروزه خال و معرفی کرد میگوید در محلی که او استقامت دارد پیران سالان زیادی هستند که در حالت فقر و ناداری به سر میبرند.
در همسایگی مون خیلی کمپیرایی که توقع پنسه میگیرند، شرایط چون وزبینه بسیار های همه ایورا ما خرانده نمیتونیم، پشانده نمیتونیم، خای گوگو یک روز پس دو روز پس یا نیم کوسه اوقات دراز میکنیم، همینا را یک علاج باشه که یک پنسیوشون زیاد کنن.
تحلیلگران شرایط و وضع زندگی پیران سالان را در تاجیکستان نگران کننده ارزیابی میکنند و میگویند وقت است که حکومت و ساختارهای دیگری مسئول به زودترین فرصت راه های حل مشکلات پیران سالان را پیدا کنند. بنابر اطلاع دفتر نمایندگی سازمان بین المللی هلال احمر، قرار است در انتهای کنفرانس بین المللی برنامه عملی مادرید اوید با کمک به پیران سالان یک میمراندوم یا سند حسن تفاهم به تصویب رسانیده شود. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رویدادهای ورزشی
و حالا شنونده های عزیز، طبق معمول می رسیم به گزارش ورزشی. نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی، ما را با خبری مسابقات قهرمانی تیراندازی تاجیکستان و باز یک خبری دیگری ورزشی کشور آشنا می کند.
ورزشکاری تاجیک بدرالدین امیدوف در مسابقات قهرمانی کشورهای آسیای شرقی، اقیانوس و استرالیا اوید با کراته دو در هنگ کنگ دو مدال به دست آورد. به اطلاع بهرام حمیدوف، مسئول فدراسیون کراته دو تاجیکستان، در این مسابقات ورزشکاران 14 کشور شرکت داشتند.
تاجیکستان را 6 ورزشکار و یک مربی معرفی کردند.
آقای حمیدوف افزود در این مسابقات تنها یک نماینده تاجیکستان موفق گشت. بدرالدین امیدوف در رقابت ها در وزن تا 80 کیلو بر همه رقیبانش دست بالا شده برنده مدالی طلا گردید. وی اینچنین در وزن مطلق سوم شد و با مدالی برنجی سرفراز گشت. خبری دیگر، مسابقات قهرمانی تیراندازی تاجیکستان با پیروزی دسته دوشنبه یک خاتمه یافت. این مسابقات در کاخ تیراندازی تشکیلات مددگاری مدافع تاجیکستان با شرکت 6 دسته از مناطق مختلف کشور برگزار شد. ورزشکاران تنها در یک نمود تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر رقابت کردند. در حساب عمومی دستهی تیمهای دوشنبه یک و دوشنبه دو متناسبان جایهای یکم و دوم را صاحب شدند. دستهی شهری کولوب در مقام سوم قرار گرفت. در سبقت مردان سرگی بابیکوف با کسب 578 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت. گیورگی بگداساروف با کسب 574 امتیاز صاحب مدال نقره گردید. هر دو برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا روز 29 نوامبر عازم کویت شدند. مدال برنجی در سبقت مردان با 559 امتیاز نصیب محمد علی علیف گردید. در بین زنان زرینا بابیکوا نتیجه بهترین 370 امتیاز به دست آورد. سورایا جمعایوا که نسبت به غالب همگی 5 امتیاز کمتر گرفت با مدال نقره مکافاتانیده شد. نادیرا عبداللویوه با کسب 351 امتیاز صاحب مدال برنجی گردید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش ورزشی به پایان قسمت اولی مجله شومگاهی امروز میرسیم. من و شهلا پس از یک ساعت دیگر البته به برنامه میپیوندیم، اما تا اون زمان آخرین خبرها و مجله های فرهنگ و اندیشه و جهانی ورزش تقدیم شما میشود. اما قبل از آن یک ترانه.
شد عزیزم، هر شب به نزدم آیی آیی، زی غمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی. چه می شد عزیزم، هر شب به نزدم آیی آیی، زی غمت بسوزم لبکات ببوسم خواهی خواهی. میانی ما و تو یک گل فته بود، بهاری عشق ما را آفته بود. میانی ما و تو یک گل فته بود، بهاری عشق ما را آفته بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.